الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. در جلسات اخیر ماتریالیسم تاریخی را مورد بررسی قرار دادیم و اشکالات کلیش را به طور فشرده و فهرستوار عرض کردیم که مجموعاً 10 تا اشکال بود. ماتریالیسم تاریخی ارتباط مستقیم با اقتصاد مارکسیست داره. این است که بی‌مناسبت نیست که یکی دو جلسه هم درباره اقتصاد مارکسیست صحبت کنیم و دیگه آقایان را به خدا بسپاریم. در اقتصاد مارکسیسم چند مسئله اساسی وجود داره که باز اینا را به طور فهرست عرض می‌کنیم و اگر خدا توفیق بده در یک جلسه هم اونها را بررسی کلی می‌کنیم. اولین مسئله ای که مطرح میشه مسئله ارزشه. در اجتماع انسان ها از اشیایی استفاده میکنند برای تأمین نیازمندی های زندگیشون که بعضی از اینها در طبیعت وجود داره، مثل آب، هوا و بعضی از این چیزها هست که باید تهیه بشه، ساخته بشه. این چیزهایی که ساخته میشه به حسب اختلاف اشیاء و ازمنه و امکنه ارزش‌های متفاوتی پیدا میکنه. در بین اقتصاددانها این مسئله مطرح شده که ارزش اشیاء و کالاها و همینطور خدمات به چیه؟ نظرهای مختلفی وجود داره که بررسی همه اینها با این بحث فشرده مناسب نیست. نظر آقای مارکس در باب ارزش کالاها اینه که میگه ارزش فقط و فقط مال کاره و سایر ابزار تولید دخالتی در ارزش دادن به کالا ندارن. مثلا انسانی که کار میکنه تا که چوبی را به صورت یک صندلی در میاره و یا اینکه مقداری پنبه یا پشم را به صورت لباس در میاره، این صندلی یا این لباس یه ارزش استعمالی داره، یعنی این که آدم چقدر از این استفاده میبره، فایدهش چقدره. و یک ارزش مبادله‌ای داره که این را حاضر است با چی مبادله کنه، معامله کنه. البته این اصطلاحات مال خود مارکس نیست، قبلا هم بوده، از آدام اسمیت و آدم ریکاردو، اقتصاددانهای بزرگ قبل از مارکس و معاصر مارکس هم این بحثا را داشتند. اینا از ابتکارات ایشون نیست. ولی درباره ارزش مبادله‌ای نظرهای مختلفی وجود داره. برای اینکه این مقداری روشن بشه، آدم ابتدا تصور میکنه که وقتی یه جنسی را به یک قیمتی میخره و حاضر است که مبادله بکنه با یه چیزی، مال این است که فایدهش بیشتره از اون جنس ارزان‌تر مثلا. ولی وقتی دقت میکنیم میبینیم که همیشه ارزشی که انسان در بازار برای شی قائل میشن و در مقام مبادله حاضر میشه بهایی بپردازه، پولی بپردازه، این همیشه نسبت مستقیم با فایده نداره. خیلی چیزا هست فایده های خیلی زیادی داره ولی هیچ ارزشی نداره، کسی پول براش نمیده. مثل هوا. هوا اگر نباشه همه آدمیزاده ها خفه میشن، ولی هیچ که حاضر نیست برای هوا پول بده. یا کنار یک سرچشمه آب گوارایی وقتی چند نفر ایستادن تشنه هم هستن، این آب خیلی براشون فایده داره، ولی برای این آب حاضر نیستن چیزی بدن، ما به ازایی بپردازن، با اینکه ارزش استعمالی زیادی داره. پس بین ارزش استعمالی و ارزش مبادله‌ای رابطه مستقیم وجود نداره. بعضی جاها ارزش استعمالی هست ولی ارزش مبادله‌ای نیست. پس این ارزش مبادله‌ای از کجا پیدا میشه؟ مارکس معتقده که این ارزش فقط در اثر کار به وجود میاد و اصلا ارزش یعنی کار. انسان است که با کار کردن خودش به شی ارزش میبخشه. هر جنسی هر قدر روش کار شده باشه به همون اندازه ارزش داره. بنابراین مواد خامی که در طبیعت هست اینا هیچ ارزش مبادله‌ای ندارن، با اینکه ارزش استعمالی ممکنه داشته باشه. این ارزش یعنی کار. بعد میگه که در رژیم سرمایه‌داری سرمایه‌دار مقداری از ارزش کالا را که همش متعلق به کارگر هست غصب میکنه، میدوزه. یعنی در اینجا یک مفهوم جدیدی پیدا میشه به نام ارزش اضافی. پس اصل اول که در نظر آقایون موند که مسئله ارزش در نظر کار، در نظر مارکس مساویست با کار، حالا مسئله جدیدی پیدا میشه و اون ارزش اضافی. ارزش اضافی این است که وقتی فهمیدیم که نیروی کار کارگر است که به ماده خام ارزش میبخشه، باید بپذیریم که تمام ارزش کالا مال کارگره. ولی در رژیم سرمایه‌داری همه این ارزش را به کارگر نمیدن. سرمایه‌دار میاد یک سرمایه گذاری میکنه، فرض کنید یک کارخانه ای تأسیس میکنه و تعدادی کارگر را به کار میگماره. این کارگرها روی مواد خام کار میکنن، پنبه را فرض فرمایید به صورت پارچه در میارن، چرم را به صورت کفش در میارن. با کار اینها این کالاها ارزش پیدا میکنن. سرمایه‌دار این کالاها را برمیداره میبره میفروشه، فرض فرمایید که پنبه ای که اولش 50 تومن قیمتش بوده حالا شده 500 تومن، این 500 تومن رو میفروشه، 50 تومنش پول پنبه اصلی که حالا بحث درش نمی کنیم که این ارزش از کجا ارزش پیدا کرد، 50 تومن پول ماده خامش میپردازه، 50 تومن هم میده کارگر، 400 تومنش هم میزنه به جیب. در صورتی که قاعدش این بود که 450 تومن همش مال کارگر باشه، چون فرق بین پنبه و پارچه، چیزی که به پنبه اضافه شده تا 50 تومن رو کرده 500 تومن، کار کارگره. پس باید 500 تومان 450 تومانش مال کارگر باشه، در صورتی که مثلا سرمایه‌دار 400 تومانش رو خودش برمی‌داره 50 تومانش رو میده کارگر. این مقدار ارزشی که بیش از مزدی است که به کارگر میده، این ارزش اضافی است. از کجا تولید میشه این ارزش اضافی؟ میگه سرمایه‌دار مجبوره که برای اینکه بتونه از نیروی کار کارگر استفاده کنه یه قوت لایموتی بهش برسونه. اگر کارگر جون نداشته باشه که کار بکنه، که فردا نمیتونه بیاد تو کارخونه کار کنه، مجبوره یک مزدی به کارگر بده. این مزد در حدی است که این را زنده نگر بداره، به حدی که بتونه کار بکنه. یعنی در واقع اون انرژی را که کارگر صرف میکنه در کار کردن و از دست میده، جاش باید مواد غذایی بیاد که اون انرژی را تأمین کنه. به اندازه‌ای که کارگر بتونه اون مواد غذایی رو تأمین کنه و سایر نیازمندی‌های ضروری زندگیش را، اینا مزد کارگر قرار می‌گیره. فرض کنید روزی 50 تومان. بقیه ارزش را که با کار به وجود اومده، این را بدون مزد، بدون عوض از کارگر می‌دزده. به بهانه اینکه من سرمایه گذاری کردم. کارگر اگر روزی 2 ساعت یا 4 ساعت مثلا کار میکرد، میتونست اون استفادهی که از کارش پیدا میشه، نتیجهی که از کارش پیدا میشه، زندگی خودش رو تأمین کنه. یعنی مثلا در این مثالی که فرض کردیم که گفتیم 450 تومن استفاده کار کارگر هست، ارزش کار کارگر هست، فرض کنید این کارگر روزی 9 ساعت کار میکنه تا 450 تومن ارزش تولید میکنه. این کارگر در این مثال اگر روزی 1 ساعت کار میکرد 50 تومن ارزش تولید میکرد. کافی بود 1 ساعت کار بکنه 50 تومن ارزش تولید کنه و این ارزش را صرف نیازمندی های زندگیش کنه. 8 ساعتش بی خود کار کرد. اگر 1 ساعت هم کار میکرد، سرمایه‌دار باید زندگی اینا تأمین کنه تا بتونه همون 1 ساعت رو از این کار بکشه. ولی اون با نقشه هایی که میکشه طوری رفتار میکنه که مجبور بشه کارگر 9 ساعت کار کنه و اون 50 تومن رو بگیره. این حیله هایی که سرمایه دارها به کمک دستگاه حاکمه انجام میدن، باعث میشه که به جای 1 ساعت کار 9 ساعت کار بکنه و همون مزد رو بگیره. پس مزد 8 ساعت کارشو دزدیده. تا اینجا با 2 تا مفهوم در اقتصاد مارکسی آشنا شدیم. یکی مفهوم ارزش مساوی با کار و دوم مفهوم ارزش اضافی. البته ضمناً ارزش مبادله‌ای و ارزش استعمالی هم فهمیدیم چیه. حالا ارزش اضافی هم را 2 قسم میکنه، ارزش اضافی مطلق و ارزش اضافی نسبی. حالا کارش نداریم به تفصیل. خب این وضع که کارگر کار بکنه و نتیجه کارش را سرمایه دار بدزده، این اجحافی است در حق کارگر دیگه. اولا باید با این اجحاف مبارزه کرد، فرض کنید از نظر اخلاقی، حالا کار به مسئله اقتصاد نداریم. مثلا صرف نظر از این، اصلا این وضع قابل دوام نیست. مسئله سوم شد. مسئله سوم این است که این وضع در جهان سرمایه داری قابل دوام نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه این سرمایه داری که هی از کارگر میدوزه و پول جمع میکنه، این پولایی که جمع میکنه هی اضافه میکنه بر سرمایهش. وقتی اضافه میشه بر سرمایه، سعی میکنه که ماشین‌آلات بهتر، وسایل تولید بهتر تهیه کنه، و حتی مثلا دانشمندانی را استخدام کنه که اختراع بکنند، چیزهای جدیدی تولید کنند، به وجود بیارند که بهتر بشه کالا تولید کرد با قیمت ارزان‌تر تا استفاده بیشتری بده. این کار باعث این میشه که هی سرمایه ها انباشته‌تر بشه و کالا بیشتر تولید بشه. از یک طرف سرمایه‌دارهای جزء در این مسیر تدریجا تحلیل میرن. یعنی این میشه زمینه برای کار جدید، زمینه برای تولید جدید و ارزش جدید، اما خود این را نمیگن که ارزش تولید میکنه. حالا اشکال خیلی زیاد هست، فعلا طرح نظر اینا ببینیم چیه تا بعد به بررسیش ببریم. اونا میگن نه، زمینه ای فراهم میشه برای کاری که اون کار ارزش ایجاد میکنه. به هر حال وقتی سرمایه دار کوشش میکنه سرمایهش بیشتر بشه، وسایل کار بهتری به دست بیاره و کار بیشتری از کارگر بکشه و مزد کمتری بهش بده، اولا سرمایه دارهای جزء در مقابل اینا شکست میخورند و از میدان در میرند. برای اینکه وقتی کالاهای ارزونتر میتونه اون سرمایه دار بزرگتر تولید بکنه، سرمایه دارهای کوچکتر صرفشون نمیکنه. مثلا فرض کنیم یک کسی که یک ماشین دستی داره و باش پارچه میبافه، فرض کنید چند تا ماشین پارچه بافی را یک سرمایه دار درست کرده و در اختیار کارگر گذاشته که اینا کار بکنن، خودش هم اونجا میشینه تماشا میکنه. این ماشین های دستی فرض فرمایید که در روز 50 متر پارچه میبافند. خب این سرمایه دار با این سرمایه محدود خودش میتونه روزی 50 متر پارچه به دست بیاره. اون وقت مزد 10 مترش رو مثلا بده کارگر، مزد 40 مترش هم خودش به جیب بزنه. ولی اون سرمایه داری که کارخانه اتوماتیک پارچه بافی تأسیس میکنه، سرمایه بیشتری داره، میتونه اون کار بکنه، میتونه روزی 5000 متر پارچه تولید کنه. وقتی 5000 متر پارچه تولید کرد با قیمت ارزونتری میتونه ارزونتر هم بفروشه. برای اینکه در بازار آزاد هست، قیمت تابع عرضه و تقاضاست، برای اینکه مشتری بیشتری جلب بکنه با جنسش ارزونتر میکنه تا بیشتر بخرن. وقتی ارزونتر شد در بازار، هم به مقتضای عرضه و تقاضا و هم برای اینکه رقابت بکنه با دیگران جنسش ارزونتر میکنه. وقتی جنسش ارزون‌تر کرد، دیگه اون سرمایه‌دارهای جز اونایی که با ماشین‌های دستی مثلا پارچه می‌بافن، صرفشون نمی‌کنه پارچه بافی کنن، کارشون تخته میشه، مجبور میشن که اینا از این کار دست بکشن، برن سراغ یه کار دیگری. و خب دیده شده که مثلا سابقا که پارچه‌های دستی می‌بافتن در مثلا بعضی شهرها و اینا، وقتی یه کارخانه بزرگ پارچه و خیلی مردم، این کارگرهایی که باید در اون کارخانه های کوچیک کار بکنن، بیکار میشدن. همونطور هرچه کارخانه های بزرگتر با مقیاس های بیشتری تأسیس بشه، سرمایه‌دارهای جز تدریجا از میدان خارج میشن، چون صرفشون نمیکنه دیگه به اون وسیله تولید کنه. مثلا فرض فرمایید این تخم مرغ فروش ها، یادتون هست در رژیم سابق چند سال بیشتر بازار سیاه تخم مرغ به وجود اومد. اینا اینکه فرض کنم این دامدارهای کوچیک بودن، 100 تا تخم مرغ داشتن، مثلا 100 تا مرغ داشتن و از تخم مرغ اینا استفاده می‌کردن. وقتی مرغدارهای بزرگ، کمپانی‌های بزرگ مرغداری به وجود اومد، دیگه اینا از میدون در رفتن، صرفشون نمی‌کرد دامداری بکنن، بستن. مال همین است که وقتی سرمایه‌های کلان به کار افتاد، دیگه سرمایه‌دارهای جز صرفشون نمی‌کنه کار بکنن، چون اجناس ارزان‌تر میشه، اونا میتونن با وسایل ساده‌تری جنس بهتر و کم قیمت‌تر تولید کنن. وقتی اینا از میدون در رفتن،
اونها برای اینکه استفاده بیشتری بکنن ناچار میشن هی بر تولیدشون بیفزاین. خب تولید وقتی بالا رفت، فرض فرمایید که روزی 1000 تا یخچال کارخانه های وستینگهاوس مثلا تولید کرده، ظرفیت خرید محدوده. اینطور نیست که یخچال همیشه فرض فرمایید که 16000 تومان قیمتش باشه. این در صورتی است که طالب داشته باشه به اون تعدادی که تولید میشه. فرض فرمایید در قم مثلا سالیانه به طور متوسط 2000 یخچال فروش میره مثلا، یعنی 2000 خانواده جدید و تأسیس به وجود میاد که یخچال جدید احتیاج داره. خب اگر در این شهر 100000 یخچال تولید بشه، مشتری نخواهد داشت، 2000ش مشتری داره. کارخانه دار برای اینکه استفادهش بیشتر میشه هی تولیدش رو زیاد میکنه، ولی تولید یک ظرفیت محدودی داره. خریدش وقتی فروش نرفت تدریجا ارزون میشه طبق قانون عرضه و تقاضا. فروشنده به فکر میفته که یک بازارهای فروش جدیدی به دست بیاره، چون در شهر خودش در کشور خودش دیگه ظرفیت اشباع شده، قابل فروش نیست. این داعی میشه برای اینکه کشورهای سرمایه دار و پیشرفته شروع کنن به استعمار، دست اندازی کردن به کشورهای دیگه تا در اون کشورها بازار فروش جدید به دست بیارن. کشور خودشون دیگه اشباع شده، هواپیما میسازند، خب اینا این همه احتیاج ندارن، اتومبیل تأسیس به وجود میارن تولید میکنن، این همه شهر خودشون جا نداره، و همینطور سایر وسایل. باید اینا رو به یه جای فروخت تا پولش رو به دست آورد، استفاده جدید به دست آورد. این داعی میشه برای اینکه کشورهای سرمایه داری شروع کنند به استعمار. و داعی استعمار هم همونطور که دیدیم طبق این تحلیل عامل اقتصادی است. از کشورهای استعمار شده از یک طرف مواد خام ارزان به دست میارن، چون نامسلط هستن برشون، بندوبست دارن با هیئت حاکمه، مواد خامشون رو ارزان میخرن، و بعد همین مواد خام را که به صورت محصولات صنعتی در میاد گران به اونها میفروشن. هرچی بتونن مواد خام رو ارزونتر بخرن و مواد مصنوع را، کالاهای ساخته شده را گرانتر بفروشن، به نفع سرمایه دارها و کشورهای استعمارگری. این است که سعی میکنند اولا مستعمراتی به دست بیارند که در بسته باشه و کشورهای دیگه نتونن در اینها دخالت کنند، و ثانیاً با قراردادهای اقتصادی با کشورهای دیگه‌ای که رسما مستعمره نیستند بازار اونها را منحصر به خودشون کنند. فرض فرمایید کشورهایی که در تیول بلوک شرق هستند، اینا معمولا اجناس کشورهای شرقی را، کشورهای کمونیستی را حتی المقدور مصرف نمی‌کنند. طبق بندوبستی که با دستگاه حاکمشون می‌کنند اجازه ورود نمی‌دن، گمرک زیاد مثلا تعیین میکنن از این جور چیزها، و نمیذارن که اونها بازار را به دست بگیرن. قراردادهای تجارتی با کشورهای سرمایه داری بسته میشه. تا یک مدتی با این حیله ها کشورهای سرمایه داری میتونن به حیات خودشون ادامه بدن. ولی تدریجا این کشورهای مستعمره هم به فقر و فلاکت کشیده میشن، قدرت خرید دیگه نداره. باز شروع میکنند با یک وسائلی به عنوان کمک‌های اقتصادی و عرض کنم که کمک‌های صنعتی و اینا یه مقدار سطح اقتصاد اینا رو میارن بالا تا قدرت خرید پیدا کنه. در رژیم‌های سابق، در رژیم سابق یادتون هست که گاهی مردم را خیلی تنچیز میکردند، عرض کنم که وعده و نوید میدادن که چقدر کمک ها از کشورهای غربی به ما میشه، سرمایه گذاری میکنن اینجا، نمیدونن وام ها میدن به ما، البته قبل از اون وقتی که اقتصاد ما در درجه اول قرار بگیره و وام به کشورهای دیگه بدیم. بله، به این بهانه ها که ما کمک میکنیم به شما، کمک نظامی، اقتصادی، صنعتی، فنی، تکنیکی، اینها دلشون به حال کشورهای عقب افتاده نمیسوخت. همه اینا به خاطر این بود که قدرت خرید مردم بیاد بالا، چون نمیتونستن کالاهای لوکسشون رو به اینا بفروشن. خب فرض فرمایید کارگری که روزی 10 تومن 15 تومن در ایران مزد میگیره، این که یخچال نمیتونه بخره. پس که یخچالهای لوکسی که در آمریکا ساخته میشه کجا فروش بره؟ بازارش در ایران سرمایه‌دارها محدوده. سرمایه‌دارهایی که بتونن یخچال لوکس بخرن محدود هستن در اون شرایط سخت. باید یه کاری کرد که تدریجا کارگران بتونن بخرن. برای اینکه کارگرها بتونن بخرن باید سطح زندگیشون بیاد بالا. برای اینکه سطح زندگیشون بیاد بالا باید انقلاب سفید بشه، تا به بهانه طرفداری از کارگر یه مقدار سطح زندگی مردم بیاد بالا تا بتونن بخرن. بخرن یعنی چی؟ یعنی تا استفاده بیشتری به جیب کشورهای سرمایه‌داری بریزن، والا کالاهای اونا بی فروش میمونه. این جریانات هم تا یه مدتی ممکن است حیله هایی باشه سیاسی اقتصادی و دستگاه های استعمارگر و سرمایه‌دار های بزرگ را بچرخونه، ولی بالاخره تا کی اینا میتونه ادامه پیدا کنه؟ از طرفی سرمایه ها متمرکز میشه در دست سرمایه‌دارهای کلان و اونا مجبور میشن تولید رو زیاد کنن. از یه طرف هم هی کارگر ضعیف میشه و تعداد کارگرهای بیکار زیاد میشن، چون هی ماشین آلات زیاد شده کارگرهای کارشون کم میشه. و این تناقض بین سرمایه‌دار و کارگر روز به روز شدت پیدا میکنه، تا به جایی میرسه که دیگه به هیچ وجه قابل سازش نیست. یعنی کارگر از فقر به جان میاد و سرمایه‌دار هم از یک طرف دیگه راه عرض کنم تولید بیشتر و بردن حق کارگر برش مسدود میشه. یک تناقض عجیب به یک بحران شدیدی منجر میشه و در نتیجه کارگرها انقلاب میکنن و سرمایه ها رو از بین میبرن، سرمایه دارها رو، و نظام جدیدی به سر کار میاد.
اگر مزد کارگرها رو به قابل انبار ما دیگه کارگرها انقلاب نمی‌کنه.
در اینجا مسائل پیچیده خیلی زیاده. اینا من به طور کلی سیاست کلی استعماری را به طور کلی عرض کردم، ولی مسائل پیچیده در اینجا خیلی زیاد وجود داره که کارگرها فرض فرمایید میتونن اعتصاب کنند، میتونن کمکاری بکنند، عرض کنم که به شیوه های مختلفی در با سرمایه‌دارها مبارزه بکنند. از این چیزها زیاد هست و کردن و میکنند کم و بیش. صحبت سر این است که اونا چه جور ترسیم میکنن. میگن که هی کارگر باید ضعیفتر بشه و از طرفی سرمایه دار سرمایهش افزوده بشه، ولی به جایی میرسه که نه سرمایه دار دیگه میتونه بر سرمایهش بیافزایه و نه کارگر دیگه میتونه با اون مزد کم بسازه. این طرح کلی یک مثال است. این مارکسیسم است از کنم، نه شخص مارکس. بله مارکسیسم از میکنم. بله، بنابراین این رژیم قابل دوام نخواهد بود و ناچار باید عوض بشه رژیم سرمایه‌داری. جاش میاد رژیم سوسیالیستی و کمونیستی. از اینجا نظریه مارکس مطرح میشه. تا اینجا تئوری اقتصادی مارکس بود، یعنی مسائل اقتصاد سرمایه‌داری از دیدگاه مارکسیست چجور تحلیل میشه. خب حالا که این اقتصاد دوامیابی نیست و حتما محکوم به زوال هست، چه طرح اقتصادی باید داد که اون قابل دوام باشه؟ نظریه اقتصاد مارکسی. اونها طبق مبانی ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی که عرض کردم ارتباط پیدا میکنه با این مسائل، از طرفی معتقدند که هر پدیده ای در اثر تضاد به وجود میاد و این تضاد وقتی شدت پیدا کرد به یک مرحله عرض کنم جهش و انقلاب میرسه. بنابراین تضاد طبقاتی وقتی در یک جامعه زیاد مرحله ای بشه که این تضاد حل بشه و حل این تضاد تنها یک راه داره به نظر آقای مارکس و طرفدارانش، و اون این است که باید مالکیت منابع تولید ملغا بشه. در رژیم سرمایه‌داری اشخاص هستند که مالک منابع تولید هستند و مالک ابزار تولید هستند. این مالکیت ها باید ملغا بشه، یعنی سرمایه هایی که در دست اشخاص هست ملی بشه. در اینجا در طرح اصلی مارکس و انگلس یک مطلبی است و در طرح جدید کشورهای مارکسیسم اندکی با اون اختلاف داره. مارکس و انگلس در مانیفست حزب کمونیست تصریح میکنند که ما نمیگیم مالکیت باید به طور کلی ملغا بشه. اگر کارگری کار بکنه و محصول کار خودش را مالک بشه و دیگری ازش ندزده، ما با این مخالف نیستیم. ما با این مبارزه میکنیم که سرمایه‌دار حق کارگر را بدزده. این نباید بشه. یعنی رژیم سرمایه‌داری است که موجب این میشه که حق کارگر به جیب سرمایه‌دار بره. ولی اگر کارگر بتونه کار بکنه که خودش مالک کار خودش باشه، ما با این مخالف نیستیم. شاید دو مرتبه تصریح شده در مانیفست که ما با این نحو سرمایه‌داری و مالکیت فردی که در رژیم سرمایه‌داری هست مخالفیم، نه با مالکیت مطلق کارگر نسبت به کار خودش، چون این در واقع به عنوان حمایت از کارگران تأسیس شده و حزب کارگری است و طبعا باید شعارهایی داشته باشه که کارگران. اگر از ابتدا مطرح کنند که تز ما این است که باید کارگر کار بکنه و استفادهش بره تو جیب دولت، این کارگر گرایش به همچو مرامی پیدا نمی کنه. به هر حال در اونجا تصریح شده که ما با مطلق مالکیت مخالفت نداریم، بلکه با این نه مالکیت شخصی که در رژیم سرمایه داری وجود داره با این مبارزه می کنیم. ولی از طرف دیگری مطرح میشه که در نظام کمونیستی به طور کلی مالکیت ملغا خواهد شد و همه افراد به طور اشتراک کار می کنند و به طور اشتراک از محصول کارشون بهره‌مند میشن و دیگه اصلا مالکیت فردی موضوع نخواهد داشت. این کم و بیش اختلافی است که بین مانیفست حزب کمونیست و نظریه اقتصادی که ارتباط با ماتریالیسم تاریخی دارد به نظر میرسه، که حالا در حل این اختلاف چه نظرهایی داده شده و ممکنه بشه کار نداریم. خلاصه می کنیم بحث ها را. مارکسیسم معتقد است اولا ارزش هر کالا فقط و فقط بستگی به کار داره، بلکه اصلا ارزش یعنی کار، و سرمایه‌دار که کالا را می‌فروشه و مزد ناچیزی به کارگر میده، در واقع نیروی کار کارگر را با مزد ناچیزی می‌خره، نه کارش را. اون چه قابل مبادله هست نیروی کار کارگر است، نه خود کار. خود کار یعنی ارزش. اون نیرویی که کارگر صرف کرده تا این کار را تولید کرده، اون نیرو را میخره با این مزد، در صورتی که تمام ارزش در برابر اون نیرو قرار میگیره. این یک نظر به عنوان یک قانون در اقتصاد که ارزش مساوی است با کار. مسئله دوم این است که در رژیم سرمایه‌داری ارزش اضافی به جیب سرمایه‌دار میره به طور غصب و دزدی، در صورتی که اون ارزش اضافی هم مثل اون ارزش ضروری که به کارگر داده میشه، اون دستمزدی که به کارگر داده میشه، متعلق به کارگره. بنابراین هر نوع معامله، هر نوع داد و ستد که موجب سوداوری باشه برای سوداگر، این محکوم و نامشروعه، دزدیه. خواه به صورت اجاره باشه، خواه به صورت خرید و فروش باشه، خواه به صورت مضاربه باشه، مزارعه باشه، مساقات باشه، هرچی باشه، که کسی غیر از اون چرا کار می کند مالک بشه، به هر صورتی تصور بشه، این صحیح نیست. فقط و فقط ارزش مال کار است و تمام ارزش هم باید به جیب کارگر بره. سرمایه سهمی در ارزش نداره، زمین و آب سهمی در ایجاد ارزش ندارن. البته اشکال شده بهشون مسئله مدیریت، که اگر سرمایه دار خودش نتونه کار را اداره بکنه، تولید زیاد نمیشه و ارزش پیدا نمیشه. مارکسیست های اخیر نیروی مدیریت را به عنوان کار پذیرفتند. گفتن کار که میگیم فقط کار بازو نمیگیم، کار فکری هم، اینم رو به عنوان یک جور کار پذیرفتن، کاری که صرفا صرف اداره و تنظیم کار بشه. برای سرمایه‌دار این اندازه که کار بکنه، یعنی اداره کنه، تنظیم کنه کار را، این اندازه براش حق استفاده و بهره قائلن و اینا مزد کارش میدونه. ولی حق مدیریت که سرمایه دارها معمولا سرمایه خودشون را خودشون تدبیر می کنند که در چه راهی مصرف کنند، به چه صورتی اداره کنند کار را، که کار بچرخه، درست تنظیم بشه، رسیدگی به وضع کارگر کنند، چرا اومدی چرا نیومدی، مثلا طرحی بریزند چجور کالایی تولید کنند که مصرف بیشتری داشته باشه، سود بیشتری بیاره، اینا کارهایی که بیشتر جنبه فکری داره، با بازوشون و نیروی فیزیکیشون کار نداره، با نیروی مغز سرمایه دار کار داره. سوسیالیست های اخیر و یه عده از مارکسیست ها این رو پذیرفتن که این جور کار فکری و اداری که سرمایه دار میکنه، اینم سرمایه دار از یک لحاظ یک پا میشه کارگر، به همین اندازه در سود سهیم میشه. حیثیت سرمایه گذاری غیر از حیثیت اداره کردنه. بنده آمار نگرفتم ازشون، ولی شنیدم بعضی از سرمایه دارها هستن که وقتی مسافرت میکنن توی هواپیما چند تا گوشی تلفن جلویشون هست، که دائما باید فکر کنن جواب بدن. حالا شما میفرمایید هیچ سرمایه داری نیست که بره توی سری به کارگاهشان بزنه، چه عرض کنم؟ بنده آمار نگرفتم، ولی هستن بعضی سرمایه دارها که باید در اداره کارشون نظارت داشته باشن، خیلی بیشتر از بنده و جنابالی نیروی فکری صرف میکنن. به هر حال این اندازه نیروی فکری که صرف اداره کار میشه، این را کار حساب میکنند و بعضی هاشون و برای این سهمی در ارزش قائل هستند. اما خود پول که به کار میفته، این را براش سهمی در ارزش قائل نیستند. فقط باز با یک مسائل دیگری که مواجه میشن، که ابزار تولید و کارخانه و صنایع اینها دخالت داره در ایجاد ارزش، این هم از کیسه بله بزرگواری خودشون حق استهلاک ماشین را قائل میشن که بله این اندازه ماشین ارزش داره. فرض فرمایید مثلا یه ماشینی که برای پارچه بافی 10 سال کار میکنه، این ماشین وقتی 100,000 تومان قیمتش هست، این 100,000 تومان در 10 سال توزیع میشه، هر سالی 1,000 تومان، 100,000 تومان معذرت میخوام، هر سالی 10,000 تومان، هر سالی 10,000 تومان حق استهلاک این ماشینم را برای سرمایه دار در نظر میگیرن. میگن حالا که 100,000 تومان داده، بسیار خوب، این 100,000 تومان را ما در طول 10 سال که این ماشین از بین میره، حق استهلاک شو بهش میدیم، 100,000 تومان شو بهش میدیم. ولی بیش از این بخواد برای ماشین و سرمایه ارزش قائل بشه، نه، این دزدی از حق کارگره. تا اینجاها به اصطلاح نظریات تکمیل شده و تعدیل شده هست که برای سرمایه دار، اون سرمایه داری که در اداره و تدبیر کار نظارت داشته باشه و از نیروی فکرش استفاده بشه، به اندازه همون ساعات کاری که صرف میکنه مساوی با کارگری که تو کارخونه کار میکنه سهم قائل میشن. یعنی چند ساعت نیروی فکر صرف میکنه این مدیر، فرض کنید 2 ساعت، به اندازه یک کارگری که 2 ساعت کار کنه تو کارخونه مزد براش قائل میشه. و همینطور برای ماشینالات و ابزارهای تولید، اونها هم حق استهلاک فقط رعایت میکنن. اون اندازه از سود حاصل که مساوی است با استهلاک این کارخانه، اینو باید کنار گذاشت تا سود خالص تعیین بشه. سود خالص که تعیین شد، همش مال کارگر است. پس مسئله دوم این که ارزش اضافی تمامش متعلق به کارگر است و هر نوع معامله ای که روی کالا انجام بگیره که به یک وجهی سودی تولید کند بدون کار، این محکومه. و بالاخره طرح اقتصادی مارکس این است که باید مالکیت شخصی ملغا بشه و تمام ابزار تولید ملی بشه، یعنی دیگه سهمی برای اونها در نظر گرفته نشه. حالا فعلا در رژیم سرمایه داری است که برای ابزارهای تولید مجبوریم یه سهمی در نظر بگیریم، یه حق استهلاکی، وگرنه وقتی سرمایه ها ملی شد و همه ابزارهای تولید مال همه ملت هست، دیگه حتی اون هم سهمی برایش در نباید در نظر گرفت. فقط اونجا کار است و ارزشی که ازش تولید میشه و همه مال کارگر. اما کارگر چقدر باید از این ارزش استفاده کنه؟ به اندازه احتیاجش. کارگر زحمت کشید و عادلانه کار کرد، مثلا روزی 6 ساعت کار تولید کرد و سود کلانی به وجود آمد و سرمایه دار را ریختیم تو دریا و عرض کنم که سرمایه هاش هم ملی کردیم و همه اینها درست، حالا این سودهایی که به وجود آمده مال کیه؟ مال جامعه. در اینجا مواجه میشن با این که خب حالا جامعه که خودش نمیتونه همه کارا را اداره کنه به اشتراک. فرض کنید یک کارخانه ریسندگی اینجا مال اجتماع ایران هست، یک کارخانه فرض کنید برق الکترونیک هم در فلان جا، اونم مال جامعه ایرانی است. خب همه ایرانی ها که نمیتونن در اداره این کارخانه در اون شهر و اون کارخانه در اون شهر نظارت کنن، خب چجور باید این کارخونه ها اداره بشه؟ کی باید اینا رو اداره کنه؟ خب میگن این کاری نداره، مردم نمایندت معین میکنن، از طرف اونا اداره میشه. این نمایندهی که همه این کارا رو میکنه کیه؟ اسمش دولت. دولت در واقع نماینده کارگران است در اداره و تدبیر، در تولید و توزیع، تا اینکه شرایط تولید را بررسی کنه، ببینه چه کالایی و به چه اندازه‌ای باید تولید بشه و با چه وسیله بهتری، و بالاخره نفعی هم که عایدش میشه مال جامعه هست در اختیار دولت. حالا این دولت چه اندازه حق محدود کردن کارگر در کار خودش داره؟ دستش خیلی بازه. فقط کارگر را میتونه به اون اندازه ای که احتیاج داره ازش استفاده کنه، از این نیروی کار خودش، ولی بیش از این کارگر حق نداره. باید نمایندگان کارگر اون سودهای اضافی را صرف بهبود وضع اجتماع کنن، صرف تکنیک بهتر و عرض کنم که پیشرفت جامعه کنن، ولی کارگر دیگه حقی نداره. در نتیجه کارگری که فرض بفرمایید کارگر فنی ماهری هست، با یک کارگر ساده‌ای که تازه کار هست و کودن، استفادهشون از زندگی مساوی خواهد بود، چون احتیاجشون مساویه. که نانی میخوان بخورن، یک فرض کنید که چهار دیواری داره زندگی کنن، اونم که احیانا ممکنه سالن‌های عمومی و اشتراکی باشه، یه لباسی تنشون کنن، یک تأمین غریزه جنسی بکنن، اونم به طور اشتراکی حاصل میشه، هفته یه مرتبه مثلا، ماهی یه مرتبه میریزن به هم مثلا تأمین غریزه جنسی، و دیگه احتیاجی ندارن. در این جهات چه اون کارگری که 30 سال کار کرده و مهارت پیدا کرده، دارای یک هوش و استعداد سرشار خدادادی است که میتونه اختراع بکنه، عرض کنم میتونه کارها را خیلی با سرعت انجام بده، تا یک کارگر کودنی که هر را از بر تشخیص نمیده، نیازشون یکیست، یک جور باید استفاده کنه. و هرچه خلاصه استفاده حاصل میشه، عملا در دست ملت. ملت یعنی کی؟ یعنی نمایندگان ملت. نمایندگان ملت یعنی چی؟ یعنی هیئت حاکمه. هیئت حاکمه اینا خودشون کارگرن، همین کارگرها هستن دیگه. پس عملا اینا کارگر هستن و حکومت دست کارگر است و استفاده هم در جیب کارگره. حالا این کارگر نه اون کارگر، فرق نمیکنه، اون کارگر هستن دیگه. برژنف هم یه کارگره، کاسیگین هم یه کارگره، کارگر هستن دیگه اینا.
این نظام اجتماع رو به قهقرا بر نمیگردونه.
حالا فعلا بر بیانش بود، حالا فعلا بیانش بود که آقایون چی میفرمایند. بررسیش انشاءالله اگر خدا توفیق بده یک بررسی اجمالیش در جلسه آینده خواهیم کرد با اون الله تعالی.